أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلمة ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. هم يدونين كي يمشي شبي شاید چلو از سال 44 مثلا 53 ساله که توی این خونه روزه برای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برپا بوده و البته امشب رو ما اسعای ادب میکنیم انشاءالله. از فردا شب حاجه های شریف مشرف میشن به منبر و بهره میبریم. این دعای شریف رو هم به پیشگاه خدای متعال در این شب شهادت با هم عرضه می‌داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جای آن است که شاهان ز تو شرمنده شود، سلطنت را بگذارند و تو را بنده شود. جمع خوبان صداش کم نکنید، جمع خوبان همه چون کوکب و خورشید تویی، تو برون آی که یک بار پراکنده شود. هیچ شوقی به هزار نیست که از فرط شعف چشم من گرید و لبهای تو در خنده شود. به سر خاک شهیدان چو قدم بگذاری، کشته و مرده به عشق تو همه زنده شود. یا صاحب الزمان، بارک الله، یا صاحب الزمان، برای سلامتی و تأجیل ظهورشون صلوات خط کن. با کسب اجازه از حضرت آقای اشعری، برادر بزرگوارم ما یاسد امیر گلپایگانی، سایر اعزه، حالا برای اینکه هم بدونید، چون خیلیاتون من ببینم سالهاست با علاقه تو این مجلس میاین، دنبال میکنین، سراغ میگیرین، از یه ماه 20 روز به دهه آخر رجب میپرسید، بله، شاید علت اینکه این مجلس رو مرحوم جد ما آیت الله اسد علی گلپایگانی برپا کردن و حالا نمیدونم تو نجف هم پدرشون همچین مجلسی دهگی داشتن یا نه، یه عنایت خاصی بوده که از حضرت موسی بن جعفر به ایشون شده، یعنی به مرحوم اسد جمالی. مشکل خیلی جدی داشتن، متوسل بودن به امیر المؤمنین سلام الله علیه در نجف و اون حضرت به مرحوم قاصد جمال میفرمایند که حل این مشکل رو از جدت موسی بن جعفر بخواه. ایشون خیلی خوشحال بوده که خب سیادتش قطعیه و انتصابش. فکر میکنم مرحوم قاصد علی میشن 29، پدر من 30، ما میشیم 31. بعد این روزه رو به اصطلاح این دهه رو برای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما برپا کردن. من میگم که قدرشناسی کرده باشم از عزیزان آقایون و خانمایی که حتی بعضی که حالا سفرهای نوروزیشون هم جا به جا کردن که این 10-9 شبه رو تو این مجلس باشن و خدا از همشون قبول کنه. علت این عرض ادب و عرض ارادت به آستان مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیهما که شافعیست ظاهرن، میگه یسمى فی اهل العراق به باب قضاء الحوائج الالله، سنیه. میگه موسی بن جعفر کسی است که تو اهل عراق بهش میگن باب برآورده شدن حوائج در درگاه خدا، باب برآورده شدن حوائج در درگاه خدا. و بعضیشون گفتن که خدا بیامرزه آقای مروی رو تو همین مجلس میگفت که زیارت موسی بن جعفر اکسیریه که خلاصه بیماران اونایی که مشکل دارن اونها رو نجات میده، شفا پیدا. ما داریم همین جور باشه، این عنایات به ما هم بشه. من تو این فرصتی که دارم محضر عزیزان چند مورد از برکات وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رو بشمارم. یک، تربیت شاگردان خاص. یه سری از اولیاء خدا در زمان امام کاظم علیه السلام تربیت شدن، آدمای با تقوا، عالم، مثل جناب محمد ابن ابی عمیر، یه محدث بزرگه، یه مرد با تقواست. به نظرم شیخ طوسی می نویسه با تقوا ترین و عابدترین اصحاب ائمه است، در میان اصحاب ائمه از اون درجه یکاست. ایشون محدث بود، همتش و عمرش رو گذاشته بود که احادیث اهل بیت رو نقل کنه و جمع کنه و اینا به ما برسه. این نمازی که ما میخونیم، این روزه‌ای که ما میگیریم، حجی که ما میریم، مسائل خمس، زکات، دیات، حلال، حرام، اینا برگرفته از آیات و روایات. این روایات رو محدثین نقل کردن، یه عده‌ای بودن عمرشون رو گذاشتن برای نقل این احادیث. جالبه جناب محمد ابن ابی عمر دوتا خواهر داره که اونام خیلی اهل جمع حدیث بودن. وقتی که میخواستن ایشون رو ببرن زندان، از ترس اینکه بریزن مأموران مأمون عباسی و این احادیث رو پیدا کنن و از بین ببرن، چون بارها میراث حدیثی ما رو آتیش زدن، میدونید که به ما لطف داشتن بعضیا از فرقه کتابخونه شیخ طوسی رو سوزوندن. به خدا این کارا رو مغول فقط کرد. آخه تو این کتابا شاید چیزی بشه به درد شما هم بخوره. کتابخونه خواجه نصیر ریختن تو دریا. هر چی تو خونه شیخ طوسی بود آتیش زدن. در علامتی بود وقتی شیعه ها می رفتن زیارت امام حسین کربلا، اونو هم آتیش زدن. خب محمد ابن ابی عمر از ترس اینکه این نوشته ها رو از بین نبرن سپرد به خواهرش. خواهرش هم از ترس اینکه اگه مأمورا بریزن تو خونه این نوشته ها رو پیدا کنن اذیت کنن اینا رو. حالا الان داعش اومده، باور کردن این گزارش های تاریخی برای ما خیلی آسان تر هم شده. اونا از داعش بدتر بودن. اونا از داعش به شما بگم بد. شما خیلی میکنی هارون رشید کی بوده؟ هارون رشید کنیز جعفر برمکی رو طلب کرد، بهش نداد. جعفر یکی از اشخاص او رو کشت، کنیزش رو آورد، گفت باید برای من آواز بخونی، نخون، دنبالش کرد، با چوب زد تو سرش، خونه به مالش شد. کنیزم سه روز بعد مرد. یکی از سادات رو گفت دیوار رو سرش خراب کنید. داعش فرزند بنی امیه و بنی العباسه، بنی امیه بن العباس هم فرزند سقیفن. خواهر محمد ابن ابی عمیر از ترس اینکه این حدیث ها رو بریزن پیدا کنن، مشکل درست کنن، زیر خاک دفن کرد. بارون اومده بود، نمیدونم قدیم حالا رو پوست آب بود چی می نوشتن. بعد 4 سال محمد آمد دید حدیث ها از بین رفته، هرچی تو حافظش بود با تقوای تمام نقل می کرد، جا به جا نمی کرد. به حدی که شیخ طوسی فرموده اگه یه حدیثی رو یادش نیست از کی نقل کرده، واسطه اول و یادش نیست، مثل جاییه که یادشه، یعنی او فقط از آدمای ثقه نقل میکنه. این محمد ابن ابی عمر یه وقتی پولدار بود، تقواشو بگم، یه وقتی پولدار بود، یه آقایی ازش 100,000 درهم قرض کرد، 100,000 درهم و پس نداد. محمد ابن ابی عمر ورشکست شد، فقیر شد، محتاج نون شبش شد. خدا هم امتحان میکنه این بنده ها شبا، این بنده های خاص و خدا امتحان میکنه. او آقای بدهکار به گوشش رسید که محمد ابن ابی عمر به خاک سیاه نشسته. رفت خونش و فروخ 100,000 درهم برای محمد ابن ابی عمر را. محمد گفت بهت ارث رسیده؟ گفت نه. گفت بعد چیه؟ گفت خونم رو فروختم. گفت از امام صادق نقل شده که فرمودن واسه یه دین نمیشه کسی رو مجبور کنی خونهشو بفروشه، به 1 درهم ای پول محتاجم ولی ازت نمیگیرم، برو دوباره خونت بخر، برو تو خونت بشی. یه تقواهای اینجوری هم داشتن، یه تقواهای اینجوری هم داشت. محمد ابن ابی عمر، علی ابن یقطین از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه. آقا به شمودن علی برو تو دستگاه بن العباس، به تعبیر من، حالا نه اینکه عین متن روایت، خدمت کن به شیعه، دینت هم مخفی کن. علی ابن یقطین شد وزیر هارون الرشید، کار مردم را مینداخت، تشیعش هم پنهان میکرد، تقیه میکرد. به چه مقامی رسید؟ راوی میگه بالای کوه صفا دیدم حضرت موسی بن جعفر، رأیت العبد الصالح على الصفا یقول اللهم فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یقطین. موسی بن جعفر رو دیدم بالای کوه صفا داره میگه خدایا تو اعلا علیین علی ابن یقطین رو بیام. یه وقتی هم نامه نوشت به علی ابن یقطین، علی مثل سنی ها وضو بگیر. و ننوشت چرا، موسی بن جعفر ننوشتن چرا مثل سنی ها وضو بگیر. خاندان برامکه که لعنت خدا بر اونها باد، خیلی میخواستن هارون رو بر علیه موسی بن جعفر تحریک کنن. تو گوش هارون هی میخوندن آقای هارون دو تا از دوروریات شیعن رو نمیکنن، بروز نمیدن، یکی علی ابن یقطین وزیرت، یکی جعفر ابن محمد ابن اشعث معلم خصوصی پسرت، اون پسرت که میخوای ولی عهدت بشه. یه پسر داشت هارون به نام محمد، میخواستی رو جانشین رو خودش کنه. یعنی باید دادم اومد یه گزارش تاریخی دادم اومد تو پرانتز بگم یادم نمیره ایشالله داستان علی ابن یقطین. ببین دنیا چقدر پسته. هارون یه روزی برگشت گفت محمد و امین و مأمون 3 پسر من روز شماره میکنن برای مردن من، برای اینکه خلافت بگیرن. کثیف‌ترین زندگی ها مال دشمنان اهل بیته. یا الله جای تهرانی ببخشید. همین هارون الرشید آیون وقتی که میخواست جون بده، مشهد فعلی بود دیگه، تو مرو بود، توی ببخشید خراسان، سناباد، سناباد که نزدیک قبر مطهر حضرت رضا قبرشی، ادرارش ریخت توی شیشه، طبیب و صدا زد، گفت این مال یکی از فامیلامه، بگو ببینم چه حالی داره. گفت کارش تمومه، بگو وصیت کن. هارون خیلی روحیشو باخت بعد این همه ظلم. هارون نوشتن گاهی 2000 تا زن واسهش میمدن آواز میخوندن، اوپرا و کنسرت مال حالا نی، دستگاه شیطان همیشه برا بوده، دستگاه شیطان همیشه طرفدار داشته. دستور داد قبرش کندن. نشست کنار قبرش این آیه رو میخون: ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. همین خاندان برامکه انقدر هارون رو تحریک کردن ضد موسی بن جعفر، از جمله میگفتن جعفر معلم خصوصی پسرت و علی ابن یقطین وزیرت، این دو نفر شیعن، چون تو مجلس ما هستن خانوما و آقایونی که اهل مطالعن، به خصوص خانوما، حالا آقایون کمتر وقت دارن، بیشتر باید به تلگرام برسن. یک کتابی آقای کورانی نوشتن به نام امام کاظم سالار بغداد، ترجمه شده، اینه بگیرید بخونید، اینجا خیلی از این بحثا هست. خلاصه نامه موسی بن جعفر رسید به علی ابن یقطین. آقای علی ابن یقطین مثل سنیا وضو بگیر. هارون حساس شد به علی ابن یقطین، گفت یه جایی که علی ابن یقطین میره وضو بگیره یه سوراخ برای من درست کنید، من بیام وضو گرفتنش ببینم. اگه مثل خودمون وضو گرفت اینجوری که مشکلی نداره، اما اگه مثل شیعه ها وضو گرفت، یعنی وضو پیغمبر رو گرفت، وضو امیرالمومنین گرفت، وقت میکشمش. هنگام وضو علی ابن یقطین شد، هارون آمد از او صداش کردن بیا. نگاه کرد دید داره اینجوری وضو میگیره مثل سنی ها، رفت گفت دیگه حرف بی خود نزنین. و نامه موسی بن جعفر آمد که دیگه مثل خودم وضو بگیره علی. قریب مضمون جریان رو عرض کردم. باز برامکه که از پا نشستن که جعفر بن محمد بن اشعث رو گفتن شیعه است. یه برادرزادهی داشت موسی بن جعفر سلام الله علیه، علی بن اسماعیل. این اومد از مدینه بیاد بغداد. امام کاظم گفتن علی واسه چی داری میری پیش خلیفه؟ گفت 300-400 هزار درهم بده کارم. فرمودن من بدهی تو میدم. گفت بازم میخوام برم. قریب به مضمون نقل میکنه، فرمودن نری تو خونه من شریک شیا، علی ابن اسماعیل بچه های من یتیم نکنی. گفت نه بابا، من چرا این کارا رو بکنم. از در رفت بیرون، موسی بن جعفر فرمودن الان میره پشت سر من پیش دربار بنی العباس حرف میزنه. گفتن آقا پس چرا بهش محبت کردی؟ گفت جدم، فرمود جدم رسول خدا فرموده کسی به رحم بدش خوبی کنه، خدا این پیوند رو قطع میکنه، یعنی شما برای شما ثوابه، او خود خدا میدونه به او. به هر حال علی ابن اسماعیل اومد بغداد، رفت پیش برامکه. برامکه دنبال این بودن که هارون علیه هارون رو بر ضد موسی بن جعفر تحریک کنن. گفت میدونی موسی بن جعفر، ببین نامرد به چه لحن بدی هم گفت. بردنش پیش هارون، گفت آقای هارون ببین چه جور گفت که این آتش حسادت، آتش خشم تو این خبیث روشن کنه. گفت هارون بلاد اسلامی یه خلیفه داره یا دو خلیفه؟ گفت بله. گفت تو یا موسی بن جعفره؟ داره پول جمع میکنه از چون حضرت موسی بن جعفر خمس میگرفتن، هم خودشون هم وکلاشون، داره پول جمع میکنه علیه تو قیام کنه. اونجا بود که هارون نقشه کشید و پاشد اومد مدینه و جلو قبر پیغمبر ظاهر سازی کرد و گفت یا رسول الله موسی بن جعفر داره تفرقه ایجاد میکنه، من مجبورم بگیرم بشه حضرت دستگیر کنم، یه مدت بصره زندانی، یه مدت بغداد. تا این که برامکه این کارا رو کردن. اینم بهتون بگم جالب، اینا رو بشنوید. یه عصر عرفه دین حضرت رضا داره به زمین خیره نشه، حضرت رضا بزن آقا چی شده؟ فرمود الان خدا دعای من راجع به برمکیان مستجاب کرد، اینا هارون رو تحریک کردن بابای منو بکشه، من نفرینشون کردم الان ساقط میشن. هارون بلایی به سر اینا آورد، خود هارون اینا رو کشت، دودمانشون به باد داد، سر اینا رو برید، اموالشون رو گرفت. یاد قصه تیمورتاش میفتم. تیمورتاش نخست وزیر رضاخان بود، داشت مشروب زهر مار میکرد، بهش گفتن ایام فاطمیه است، جسارت کرد به حضرت زهرا. خبر به آشخصن علی نخودکی مشهد رسید، گفت من اینه میندازم. سه روز رفت تو، چون معمولا از این قدرت هاشون کسایی که این قدرت ها رو دارن استفاده نمی کنن، یعنی بدونید کسایی که این قدرت ها رو دارن معمولا از این قدرت ها استفاده نمی کنن. سه روز رفت تو اتاقش حسن علی در بس، چه ذکری گفت چه دعایی خون نمیدونم. روز سوم خود رضا خان تیمورتاشو اعدام کرد. هارون برامکر رو کشت. اینا تحریک میکردن هارون رو بر ضد موسی بن جعفر، دو نفر رو متهم میکردن. علی ابن یقتین مردانه پای موسی بن جعفر ایستاد. کارش میدونید به کجا رسید؟ راوی میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم آقا جان، علی ابن یقتین به من گفته که از شما بخوام دعاش کنید. فرمود فی امر الاخره، تو امر آخرت. گفتم بلا آقا. دست به سینه مبارک گذاشت، فرمود و من تو، ضمانت کردم من امام کاظم آتش بر بدن علی ابن یقتین نرسه. ای اصحاب درجه یک زمان موسی بن جعفر تربیت شدن. همین محمد ابن ابی عمیر رو گرفتن بردن زندان هارون. یه سلول ایشون وای چه کارایی بر علیه شیعه کردن. خدا مفقا این دین مفت به من تو نرسیده با. یه سلول ایشون بود، این مرد عالم. یه سلول یونس ابن عبدالرحمن یا محمد ابن یونس، الان تردید از منه، بالا تنش رو برهنه کردن، صد تازیانه می زدن، گفتن اسم شیعیان عراق و لو بده. دیگه داشت بیتاقت می شد. یه مرتبه از سلول بغل یونس ابن عبدالرحمن صدا زد، یا محمد اذکر موقفک بین یدی الله، یادت بیاد که باید جلو خدا وایسی جواب بدی. هیچی نگفت، اسما رو لو نداد. اینا یک تربیت شاگردان خاص. دو، بیان حقایق تاریخی. بعضی از سوالای مهمی که تو اذهان بود به زبان نورانی موسی بن جعفر پاسخ داده شد. مثلا تو ذهن ما اینه، پیغمبر اکرم که آسمان ها و زمین رو میبینه چه نیازیه که بره معراج یه بار دیگه هم ببینه؟ همینا از موسی بن جعفر پرسیدن آقا برای چی خدا پیغمبرشو برد معراج؟ فرمود ملائکه رو مشرف کنه به زیارت رسول خدا و رسول خدا آیات خدا رو تعریف کنه برای مؤمنین، یقینشون زیاد بشه. قریب به مضمون عرض میکنه. یا مثلا این حدیث زیبا از موسی بن جعفر در کتاب احتجاج، آقا اینو وقتی هم من میبخشه که میگم، فرمود خطب امیر المؤمنین خطبتن بالکوفه، امیر المؤمنین یه خطبه خوندن تو کوفه. فلما کان فی آخر کلامه، این حقیقت تاریخی رو داره موسی بن جعفر میگه و سلام الله علیه، پایان سخنرانی فرمودن الا والله و انی لأول الناس بالناس و ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. آگاه باشید سزاوارترین مردم به حکومت بر مردم من علی بودم، همواره پس از رسول خدا به من ظلم شده، حق من گرفتن. آیون و خانوما همه میدونستن منظور امیرالمومنین کیه. اشعث ابن قیس بلند شد. اشعث کیه؟ خودش دشمن امیرالمومنین، کسی که حضرت وقتی اذان میگفت تو کوفه صدا میزد این خبیث، میگفت انت ساحر کذاب نعوذ بالله. دخترش جعده قاتل امام حسنه، پسرش محمد از قاتلین سید و شهدا است، همش خاندان نجیب و شریفی ان. اشعث ابن قیس بلند شد گفت یا امیرالمؤمنین لم تخطبنا خطبه منذ قدمت العراق، از زمانی که تو عراق پا گذاشته هیچ خطبه ای نخوندی، مگه اینکه گفتی به خدا حکومت مال من بوده حق من گرفتن. بگو ببینم چرا وقتی اون دو نفر حاکم شدن اشعث اسم آورد شمشیر نزدی حقت بگیری؟ فرمود تنها مانع من پیمان رسول خدا بود. به من گفت رسول خدا علی جان حق با توه، جایگاه تو به من مثل جایگاه هارون به موساست، امت به تو حیله میکنن، نامردی میکنن، حق تو رو میگیرن، پیمان منو میشکنن، عرض کردم یا رسول الله وقتی این اتفاقات بیفته تکلیف شرعی من چیه؟ چه پیمانی از من میگیرید؟ فرمود ان وجدت اعوانا فبادر الیهم و جاهدهم. اگه یاوران یافتی قیام کن حقت بگیر، اگه یاور نداشتی دست نگردار تا در حالی که مظلوم هستی به من ملحق بشی. این حقیقت رو موسی بن جعفر فرمودن. یکی از حکمت مهم عدم قیام امیرالمومنین و موسی بن جعفر. و اینکه معلوم شد تمام سخنرانی هاشون امیرالمومنین میفرمودن که اینا حق منه گرفتن. من تو خونه ای که مرحوم آقا جون ما و مرحوم آسد جمال ما رو با تبری بزرگ کرده بهتون میگم، و موسی بن جعفر هم یکی از برکات وجودش. آقایون ممکنه خیلی جا ما باید تقیه بکنیم، اسم نبریم، تنش ایجاد نکنیم، اما بچه تو خونه نباید بدون قاتل حضرت زهرا کیه. پسر دبیرستانی تو نباید بدون حق امیرالمومنین کی گرفت. امیرالمومنین تمام خود باهاش میگفت این دو تا حق من گرفت. این چیز نشد. لذا موسی بن جعفر، سلام خدا بر موسی بن جعفر، این ثواب این حدیث خاصه مال آسد جمال. و امشب دو تا از دوستان قدیمی مرحوم آقا جونم هم زینت بخش مجلس ما از آقای تهرانی، از آقای اشعری، من بازم عذر میخوام ازشون، که فرمود کسی که فکر کنه اون دو نفر مسلمان بودن خدا قیامت نگاش نمیکنه. جمله موسی بن جعفر، نقلش هم از شیخ صدوقه، یا از مرحوم مجلسیست در بحار. خب پس چی شد؟ دومین نکته بیان حقایق تاریخی. سه، بروز دادن بعضی از مقامات مربوط به امامت، مثل علم غیب، مثل ولایت تکوینی. موسی بن جعفر گاهی خبر از آینده میدادن. دو نفر از طرفدارای ابو حنیفه رفتن تو زندان ملاقات موسی بن جعفر سلام الله علیهما. زندانبان اومد، بعد از ظهر بود، گفت آقا من میرم شیفت امشب، زندانبان دیگه میاد صبح میام خدمتتون. خب همه زندانبانام اونجور خبیث نبودن، چشمای شیرازی. یه بار دیگه اسم امام زمان هم نمیبرم، این جلو حداقل جای 10-20 نفره، بننشین بیان جلو با صلوات بر محمد و آل محمد. آقا بلنشین، ما رو کنف نکنید، باشین، تشریف بیارید این جلو. بیا آقای سلیمی، بیا شما اینجا پا منبر بشین، بقیه هم به شما اقتدا کنن. بیا جلو آقای پرتو، بیا جلو رمضان‌زاده، بیا جلو، بیا جلو، بیا. بارونه عزیزم، بارونه، یه خورده جمع خانوما به هم دیگه جا بدین. خانوما بارون داره میاد. موسی بن جعفر سلام الله علیهما در زندان بودن، دو نفر از طرفدارای ابو حنیفه رفتن زندانبانه، گفت آقا من میرم شیفتم عوض میشه. عرض بکنم همه زندانبانا یه حدی از خباثت نداشتن. یکیشون بود چند بار هارون گفت موسی بن جعفر رو بکش، نمیکشت. یکیشون بود کسی کنیزی رو فرستاد آقا بهش، دیدن کنیزم بسته به نماز اصلا عوض شده، که هارون دستور داد کنیزم از زندان بیارن بیرون تبیینش کنن. اونا یه مجازاتی هم برای اون بیچاره کرد. حالا کار نداریم، میخوام عرض کنم آقا زندانبان گفت آقا جون من میرم صبح میام خدمتتون، کاری ندارید بیرون زندان؟ فرمودن نه کاری ندارم. وقتی که رفت موسی بن جعفر، فرمودن این بنده خدا خیال میکنه صبح برمیگرده، امشب شب مرگشه. این دوتا خب طرفدار ابو حنیفه بودن، گفتن به به تو الان که ادعای حالا علم غیبم ادعا میکنه. سریع اومدن از پیش امام کاظم بیرون، و یه نفر حالا اجیر کردن، خودشون تو تیم دستگاه بنی العباس بودن، گفتن زود برو دنبال این زندانبان ببینیم شب کجا میره. تعقیبش کردید، دفت تو خونه و جلو خونش مسجدی بود، تو خونه کشیک میداد، تو مسجد کشیک میداد. صبح دید صدا شیون و زجه تو خونه این زندانبان میاد. علم غیب. نکته جالبه بهتون میگم، اهل بیت عصمت خبر مرگ بعضی ها رو جلوتر به خودشون یا به دیگران دادن، بعضی ها فقط خبر مرگشون رو دادن، بعضی ها خبر مرگ دادن همراه با این که این بیچاره است بعد از مرگ گرفتاره. مثل این که راجب اشعث ابن قیس فرمود عنق النار، گویا فرمود این وقتی میخواد بمیره سیاه میشه و میمیره. همینم شد، آتشی اومد بدنش جزغاله شد به درک رفت. راجع بعضی ها بشارت دادن. شب موسی بن جعفره یه شخصی است به نام یحیی بن عبدالله باهلی خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رسید، ظاهرا بعد از اعمال حج تو مدینه. آقا فرمودن یحیی هر کار خوبی میتونی امسال انجام بده، سال پایانی عمرته. زد زیر گریه. آقا فرمودن چرا گریه کردی؟ گفت که خب خبر مریم رو دارین میدید. موسی بن جعفر فرمودن ابشر فانک من شیعتنا، بشارتت با تو از تو کارت درسته، تو مشکلی نداری. خوشا به حالش، واقعا خوشا به حالش. کاش که ما بدونیم سرنوشتمون چی میشه. یه ماه و پنج شب دیگه اگه خوابت نبره تو ابو حمزه میخونی و مالی لا ابکی الا ادری الا ما یکون و مسیری. چرا گریه نکنم؟ من که نمیدونم سرنوشتم چی میشه. مثلا ابو حمزه سومالی آقایش فرمودن به یکی رفقاش گفتن به ابو حمزه بگو فلان روز فلان ساعت میمیره. گو آقا این خیلی آدم خوبیه. فرمود مشکلی نداره، تو با ماست. گو آقا همه این محبینتون اینجوری هن شیعیان. فرمود اذا خاف الله و راقبه و توقع ذنوب. آره هر شیعه ای از شیعه هامون که از خدا بترسه، خدا رو بپاد، از گناه ها دوری کنه. این نیستش که یه زمینی 20 سال پیش فروخته خمس گرفته مال حروم تو مالشه پرداختم نمیکنه بعد نگه نه من با ائمه میخوام محشور شم. اون نمیشه. این نیست که هر فایلی رو موبایلش هست بعد نگه من میخوام با موسی بن جعفر محشور شم. مشکله. آقا راوی زننگه. گفت آقا شما که میگید ابو حمزه مشکل نداره با خودمونه، ما هم هستیم به تعبیر من. سه تا شرط گذاشت حضرت: از خدا بترسه، خدا رو بپاد، از گناه ها دوری کنه. یکی دیگه هم از خبر مرگش دادن. وای داره دیر میشه. ولی خب شما خوب گوش میدین، منم سوء استفاده نمیکنم. شتیت هست دیگه. شتیت ما ماشین که رفتیم مشهد مشرف شدیم مشهد سهران نیشابور یادت نره. قبر شتیتر زیارت کن، قبر فضل ابن شازان رو زیارت کن. وقتی استاد ما آیت الله لازما وحید فرمودن من یه پیرزنی رو تو نیشابور دیدم که مثل او رو در عمرم ندیدم. او میگفت فضل ابن شازان با امامزاده های نیشابور از سای پنجشنبه میرن زیارت امام رضا. چه خبرایی تو این دنیاست ما نمیدونیم. فضل ابن شازان قبرش تو نیشابوره. شتیته نیشابوره. شتیته چی بود قصهش؟ بعد از شهادت امام صادق حکومت بنالعباس زوم کرده بود ببینه وصی امام صادق کیه بکشه. منصور دوانقی نامه داد به حاکم مدینه. منصور بغداد بود، حاکم مدینه هم مدینه بود. گفت هر کی رو امام صادق جعفر ابن محمد گفته او جانشین منه فوراً گردن بزن. حاکم مدینه نامه نوشت که آقای منصور پنج نفر تعیین کرده، اولیش خودتی، دومیش منم، سومیش عبدالله افتحه. یه پسر داشت حضرت صادق، یه پاش از یه پاش کوتاه‌تر بود. و مثل که بعضی شیعیان از همون اول فهمیدن این امام نیست چون نقص جسمی داره. چهارمیش جناب حمیده است سلام الله علیه، مادر موسی بن جعفر. روایت داریم فرمود حمیده از همه آلودگی ها پاکه، مثل تکه طلاست. دلم میخواد از این مجلس موسی بن جعفر به حضرت حمیده صلوات هدیه کنیم. کتابی هم خوندم، آقا بعد به ما گیر ندیانه، هم تو پرانتز میگیم میریم، که کسی مشکل خاصی داشته باشه نذر کنه هفتا یا هفتاد و هفتا یا هفتصد و هفتاد و هفتا یا همطور صلوات رو به قبله با وضوع نثار حضرت حمیده بفرسته، انشاءالله مشکل حل میشه. من یه بار برای یه حاجت این کاری کردم به هفتا شد. نمیگیم حتما مال همه انجام میشه، با خدا حکمت و مصلحت داره. این نذر از نذرای مجربه. پنجمیش خود موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. خب مردم نیشابور خمس مال اموال مربوط به امام جمع کردن، یه نماینده انتخاب کردن به نام محمد ابن علی. آقای محمد ابن علی برو مدینه ببین امام بعدی کیه، خون پولای امامو بهش بده. حواست جمع کنی یا میدونی امام بعدی را کجا بشناس؟ یه سری سوال مینویسیم مهرموم میکنیم راجع به احکام فقهی، بالای صفحه پرسشو می نویسیم، پایین صفحه جای پاسخو خالی میذاریم. هر کی که تونست بدون اینکه نامه ها رو واکنه مهر و مومشو بشکنه تو قسمت پاسخ سوالا رو نوشته باشه چند تا رو به صورت اتفاقی باز کن، همو او امامه. گفت باشه. شتیت اومد پیش محمد بن علی، یه لباس نیم بافته آورد به 1.5 درهم، این آیه رو خون. گفت ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق حیا نمیکنه. حالا خمسش کم، اموالش کم، خدا حیا نمیکنه، هر چی که هست. کسی 5000 تومان خمسشه، بندگی خدا اینه که اونو بده، شاید روزی هم 5 میلیارد تومان شد اونم بده. گفت خدا از حق حیا نمیکنه. محمد ابن علی اموالو برداشت و اومد مدینه و گفت مردم جانشین امام صادق کی؟ گفتن عبدالله افتح. رفت خونه عبدالله، گفت آقای عبدالله من از نیشابور اومدم، یه سری اموال آوردم، پول آوردم، سوالم آوردم، سوالامونو جواب میدی نامه های مردم؟ گفت خب بیار من با کنم بخونم جوابشو بنویسم. گفت شرمنده، وانکرده باز بخونی مثل بابات. گفت من علم غیب ندارم که. گفت خب ما پول نداریم، پول نمیدیم ما. خدافزی کرد، متحیر چیکار کنه. یه خادمی از طرف موسی بن جعفر گفت بیا آقا کارت داره. فهمود طرف زیدیه نرو، مرجعه نرو، الینا بیا پیش ما، با کن جواب سوالا رو دادم. میگه 5 تا از این نامه ها رو با کم دیدم زیر قسمت پرسش پاسخ نوشته. پولا رو گرفت، یه سریشو پس داد، پول شتیته رو گرفت، این آیه رو خون. به خوش به حال کسی که عملش رو امام زمانش قبول کنه. فهمود ان الله لا یستحی من الحق، رفتی نیشابور این پولو بده به شتیته، بگو 19 روز بیشتر زنده نیست. عددار من شک دارم، شاید 19. از این پول ارتزاق کنه، نون بخوره، غذا بخوره تا بمیره. وقتی که بمیره خودم میام نیشابور بر جنازش نماز میخونم. محمد ابن علی من دیدی صداش در نیار. محمد ابن علی میگه برگشتم نیشابور، دیدم اموال اونایی که آقا پس دادن همشون فتحی مذهب شدن. این میگفتم اموال رو دادم به امام کاظم، یخمو میگرفتن دیگه، بی خود دادی، اموال رو پاسشون دادم. رفتم پیش شتیته، سلام آقا، آقا برش کفنم فرستادن. آی خوش به حالش. ما چند نفر داریم تو تاریخ از اهل بیت کفن گرفتن. اولیش مادرتون حضرت خدیجه است، دومش فاطمه بنت اسده، یونس بن یعقوبه، دعبل خوزایی که البته بچه های قم پاره پاره کنه تیکه به خودش دادن. خیلی ها بودن، چند نفر، نه نمیگم خیلی ها. شتیته کفن گرفت، پولو گرفت، گفتش که آقا فرمودن میان برای نماز. خب خوشحال دیگه، چی از خدا میخواد دیگه، چی از خدا میخواد. محمد بن علی میگه وقتی شتیته مرد، دیدم موسی بن جعفر قاطی جمعیت، نماز خون، مصدق الوسائل مینویسه. وقتی دفنش کردن از خاک تربت امام حسین ریخ آقا رو قبرش. خوشبال شدیده. پس سه، بروز دادن علم غیب. به بعضی ها خبر مرگ دادن، مجدم دادن. یکی دیگه، دو مورد دیگه شو بگم تمومش کنم برم سراغ آقای کریمی اومده. بله. ندیم. چهارم، از برکات وجودی موسی بن جعفر سلام الله علیه ترویج آخرت باوریست. یاد مرگ، یونس بن یعقوب میگه که یه روایتی از موسی بن جعفر، مثلاً حدیث اینجور باشه، هر وقت به ذهنم میاد هر خونه‌ای با همه بزرگیش برام زیق میشه. اینم که فرمود وقتی مرده رو میبری طرف قبر، عجله نکن، مهلتش بده. اینکه سه بار میزنن زمین بلند میکنن ما جایی ندیدیم، اخیراً هم شده 9 بار. این کارا رو نکنید، کاری که تو روایات نیست نکنید. ما چه ندیدیم، حالا اگه کسی دیده بگه ما میاد بگیریم. بله آروم برو، جای جدید میخواد بره. ورحم فی ذالک البیت الجدید غربتی، شوخی ندارن، مهلتش بده. رفقا آقایون خانم، آدم یاد این چیزا باشه جلو گناهو میگیره، جلو خدا شیدنگ تخته نمیندازه، صدا حرام گوش نمیکنه، مالشو پاک میکنه. ترویج آخرت باوری. آخرین موردم بگم، چند تا دیگه هم نوشته بودم، ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار. جمله را از موسی بن جعفر تبرکن بگم، فرمود یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. وجود مقدس مهدی ما از دیده های مردم پنهان میشه. صلوات بفرستید. اما یادش از دلهای مؤمنین نمیره. یاد امام زمان جوونا حال و هوای دلتون رو عوض میکنه، دلتون رو آباد میکنه. به شب گیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آید. چند تا شد تربیت شاگردان خاص، بیان حقایق تاریخی، بروز دادن بعضی از مقامات اهل بیت، ترویج آخرت باوری، ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار. یه کانال رجبیه هست، آقای دکتر آسد کاظم گلپایگانی زحمت میکشن، هم سخنرانی های این سالها توشه، هم در طول سال فعاله، قرآن میذارن، کلماتی از مرحوم آیت الله میذاری، آیه فلسفی میذارن. خدا وابستگان این بیت هم رحمت کنه، مرحوم آیت الله فلسفی و همه عزیزانی که آقای صامت دیگران. و من بازم تشکر میکنم از همه عزیزانی که کمک میکنن این مجلس سال نه شب برپا میشه و عذرخواهی میکنم که حالا سال یه شب ما مزاحمت داریم. انشالله که حالا از شبای بعد جای شریف و سایر عزیزان فیض میدن. اینم از این نکته. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المرضوض. هر بزم عزایی رو اکو الان زوده آقا علی رضا، هر بزم عزایی رو یه نفر گرم میکنه، چند نفر گرم میکنه. بزم عزای رسول خدا رو حضرت زهرا گرم میکرد، شعر میخون و ابیض یستسق الغمام به وجهه. بزم عزای امیر المؤمنین سعسعت ابن سوهان کنار قبر دل شب خاک میریخ رو سرش. بزم عزای خود حضرت زهرا را امیرالمؤمنین گرم کرد، وقتی خاک ریخ رو قبر دستش تکون داد، صدا زد یا رسول الله صبرم دیگه کم شده، بپرس ازش، بپرس باهاش چیکار کردم. بزم عزای امام حسن و سید و شهدا گرم کرد، فرمود داداش دیگه خضاب نمی کنم، دیگه ات نمی زنم. بزم اعضای امام حسین باید دختراش گرم میکردن، اما بردنشونه نبودن. کی گرم کرد؟ به جای دختر تو آفتاب دل به تو سوزاند، چرا که گرم کند مجلس اعضای تن تو. بزم اعضای موسی بن جعفر رو که گرم کرد، اولش هیچ کی، در زندان وا شد رو شانه چهار تا غلام، توهین کرد یه نفر، گفت هازا امام الرفضه. خبر به سلیمان ابن ابی جعفر رسید، عموی هارون جمع کرد مردم و گفت هر کی میخواد تشییع طیب ابن الطیب بیاد بیاد. دیگه ریختن جسر بغداد بدن موسی بن جعفر رو تشییع کرد. آه گفتم به سبا درد دل خیش بگویم، اما به سیه چال سبا را گذری نی. ناله و فریاد من سودی به حال من ندارم، از کی آزادی بخواهم این قفس روزن ندارم. یا رب مدد کن آزاد و گردن. قدیمی ها با این شعر از یادی هدیه کردن، تو همین خونه شد 50 سال پیش این شعر خونده شد. یا رب مدد کن آزاد و گردن، راحت ز دست سیاد و گردن، چون مرغ پر شکست کنج قفس نشست. خلص نیارب خلص نیارب، خی سندی شاهک آیت شبانه. سندی شاه آمد جبان، بر دیدن من
با تازیان چون مرغ پر شکست کنج قفس نشست خلز نیاد هنوز دجله بغداد عشق میریزه بران غریب شهیدی که از وطن دورن آره اومدن موسی بن جعفر رو تشییع کردن دفن کردن با اعتراف اما سلام بر اون آقایی که کفنش خاک بیابون شد آب غسلش خون جراحتش السلام علی المغسل بدم الجراح السلام علی من دفنه اهل القرآن اونایی هم که تجیهش کردن همون ده تانا نجیبی که اسبار و نعل تازی زدن هر کجا نشستید صدا بزنید یا حسین